آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح زیباتون بخیر و سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه. امروز شنبه است و ما آنچه که امروز تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس روزنه تقدیم شما بزرگواران میشه. پس از اون گفتار راهی به سوی نور رو خواهید شنید. سپس گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه طبق معمول هر روز تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 18 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 9 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 9 یولی سال 2022 میلادی. امروز 9 ماه ذی‌الحجه مصادف با روز عرفه، روز نیایش مسلمانان است. این روز از اعیاد بزرگ اسلامی به شمار می رود، اگرچه به اسم عید نامیده نشده است. در این روز خداوند تبارک و تعالی بندگان خود را به عبادت و اطاعت خود فرا خوانده و سفره جود و احسان خود را برای بندگان خود گسترده است. شیطان در این روز خار و حقیر و خشمناک است. از ظهر روز 9 ماه ذی‌الحجه زائران خانه خدا در صحرای عرفات وقوف میکنند و برای این وقوف فضایل بسیار ذکر شده است. عرفات نام صحرای وسیع و هموار در دامنه کوه به نام جبل الرحمه است که در جنوب شرقی مکه قرار دارد. گفتنی است که خداوند سرزمین مقدس عرفات را که حوادث مهمی در طول تاریخ به خود دیده است، برای ضیافت و پذیرایی از حجاج مقرر کرده و سفره انعام و اکرامش را در دامنه جبل الرحمه گسترانیده و از عموم زائران دعوت فرموده است تا در زمان و روز معین برگردی خان نعمتی بیدریغش بنشینند و از لطف بیکران الهی برخوردار شوند. شایان ذکر است که زائران خانه خدا در غروب همین روز از عرفات به مشعر الحرام می روند و خود را برای سایر مناسک پرشکوه حج آماده می کنند. 1383 سال پیش در روز نهم زیهجی سال 60 هجری قمری مسلم ابن عقیل پسر عمک امام حسین علیه السلام نبیری گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کوفه در عراق به شهادت رسید و که از شخصیت های برجسته و با تقوای زمان خود بود برای ارزیابی میزان وفاداری مردم کوفه و امام حسین علیه السلام به این شهر رفته بود زیرا مردم کوفه تا هزاران نامه از امام حسین علیه السلام برای رفتن به این شهر و قیام علیه حکومت ستمگر یزید ابن معاویه دعوت کرده بودند. مردم کوفه اگرچه در ابتدا به گرمی از مسلم ابن عقیل استقبال کردند اما هنگامی که عبیدالله ابن زیاد که مرد سنگدل و بیرحم بود بر کوفه حاکم شد کوفیان فریب وعده های دروغین او را خوردند و به خاطر ترس و جهل دست از حمایت امام حسین علیه السلام کشیدند و مسلم را تنها گذاشتند. پس از آن مسلم به دست عمال ابن زیاد گرفتار آمد و به دستور او از بالای دارالاماره به پایین انداخته شد و به شهادت رسید. و 42 سال پیش در روز 18 تیر ماه سال 1359 هجری شمسی کودتای نوژه فاش شد. کودتای نوژه یا خود نقاب چند پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1357 که با نقشه سازمان سیا توسط تن چند از افسران ارتش شاهنشاهی ایران و با تمرکز افسران نیروی هوایی برای حذف امام خمینی رحمت الله علیه و سرنگونی نظام نوپای جمهوری اسلامی طراحی شده بود. آغاز کودتا از پایگاه هوایی شهید نوژه همدان برنامه ریزی شده بود و به همین دلیل پس از کشف و سرکوب به کودتای نوژه شهرت یافت. نام این کودتا عملیات نقاب بود و هدف اول کودتا حمله هوایی به اقامتگاه امام خمینی رحمت الله علیه در تهران و سپس حمله به اماکن و مراکز حساس از جمله فرودگاه مهرآباد تهران بود. اما کودتا لو رفت و عوامل آن دستگیر و به کیفر اقدام خود رسیدند. شنوندگان عزیز و ارجمند مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 18 تیر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 9 زیهجی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 9 یولی سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه روزنه تقدیم شما خوبان میشه. بشنوید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند پیگیران گفتارهای صدای خراسان. نوبت دیگری فرا رسیده است که با برنامه روزنه در خدمت شما باشیم. امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در برنامه پیش رو موضوع رشد چهارپله عمان در مقصدهای صادراتی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. گسترش رابطه‌ها با عمان از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس در راستای سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شود که با روی کار آمدن دولت 13 بر ریاست سید ابراهیم رئیسی شتاب بیشتری گرفته است. در طی ماه‌های اخیر بود که روند روبروشت مناسبات ایران و کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان و برخی از کشورهای عربی از جمله قطر و عمان مجرا و شکل جدیدی پیدا کرد. در همین راستا گسترش رابطه‌های ایران با عمان از جنبه‌های مختلفی قابل بحث و بررسی است که در برنامه این ساعت به بخش‌های مختلف این موضوع می‌پردازیم. کشور عمان با رشد 4 پله‌ای یا 4 زینه‌ای در رتبه هفتمی مقصدهای صادراتی ایران پس از چین، امارات، عراق، ترکیه، هند و افغانستان قرار گرفته است. با گفته مهرداد فلاح، رایزن بازرگانی ایران در عمان، صادرات کالا به عمان طی 2 ماه نخست سال 1401 به 203 میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت همانند سال قبل 126% از نظر ارزشی افزایش داشته است. صادرات به عمان در فروردین ماه امسال هم 176,230 تن کالا با ارزش 74,390,296 دلار بود که نسبت به فروردین سال قبل با وجود کاهش 7% در وزن رشد 103% در ارزش داشته است. واردات از عمان هم در فروردین امسال 41,328 تن کالا با ارزش 36,773,866 دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 29% در وزن و 143% در ارزش داشته است. طبق آمارهای منتشر شده در سال 1400 نیز تجارت غیر نفتی ایران با کشور عمان 4,190,000 تن کالا به ارزش 1,335,500,000 دلار بود که نسبت به سال قبل از آن 27% در وزن و 53% در ارزش افزایش داشته است. سهم صادرات ایران به عمان از این میزان تجارت 2,273,600 تن کالای ایرانی به ارزش 716 میلیون دلار بود که با رشد 14% در وزن و 62% در ارزش همراه بوده است. واردات ایران از عمان هم 1,907,000 تن کالا به ارزش 619 میلیون 500 هزار دلار بود که 49% در وزن و 43% در ارزش افزایش داشته است. این آمارها نشان می‌دهد که با گذشت زمان روند افزایشی مبادلات تجاری میان دو کشور سرعت و شتاب بیشتری به خود می‌گیرد. در عین حال آمارهای موجود از افت و خیز مبادلات تجاری بین دو کشور حکایت دارد که رسیدن به ثبات و پایداری را ضرورت می‌بخشد. برای مثال در سال 1397 هجری خورشیدی حجم تجارت ایران و عمان 1,167,000,000 دلار بود که در سال 1398 به 694 میلیون دلار تنزل یافت و سپس در سال 1399 به 872 میلیون دلار افزایش یافت. عمان با جمعیتی بالغ بر 5 میلیون نفر 24 میلیارد دلار در سال واردات دارد که سهم ایران از این بازار کمتر از 2% و حدود 1.8% است و با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده میان دو کشور مثل ثبت شرکت، حذف ویزا و صدور ویزا در مبادی ورودی، افزایش خط‌های حمل دریایی یا بحری و هوایی مستقیم بین ایران و عمان، امکان افزایش حجم رابطه‌های اقتصادی بین یکدیگری تا سقف 5 میلیارد دلار فراهم شده است. قرار است یک خط دریایی مستقیم میان ایران و عمان از طریق بندر چابهار در زمینی مسافربری و باری ایجاد شود. این کشور دارای مناطق آزاد تجاری است و ایران می تواند به صورت ایستگاهی از این کشور استفاده کند، یعنی پایگاه خوبی برای افزایش ارتباطات ایران با دیگر کشورهای دنیا است. عمان دارای بندرهای زیادی از جمله سلطان قابوس در مسقط، سلاله و دیگر بندرهاست. شنوندگان عزیز، هم‌اکنون در رابطه با گسترش رابطه‌های میان جمهوری اسلامی ایران و عمان صحبت‌های حمید جاسم، کارشناس مسائل منطقه‌ای در کشور عمان را میشنویم.
مسلماً سلطان نشین عمان صداقت را در تعامل با دیگران، در پیش گرفته. این اصلی است که همواره با آن پایبند بوده. عمان با تکیه بر این اصل و صداقت با دیگران توانسته فضای مبتنی بر احترام میان خود و کشورهای دیگر را به وجود آورد.
كما تعلمون الدول العريقة لا تجد صعوبة في التعامل مع بعضها البعض وأنتم تعلمون.
اما تو که میدانید کشورهای اصیل در تعامل با یکدیگر با هیچ گونه مشکل و دشواری روبرو نمی‌شوند. ایران یا فارس امپراتوری بزرگی بوده. عمان هم در برهه یک امپراتوری بوده. تاریخ بر روابط باثبات و محکم میان این دو کشور گواهی می‌دهد. نه می‌توانی ایران را از همسایگی خود کنار بزنی و نه می‌توانی عمان را از همسایگی ایران حذف کنی.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم و اما در بخش هوایی نیز دو کشور ایران و عمان بر متنوع سازی ناوگان حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی ایران در مسیر عمان و همچنین برقراری خط پروازی میان مسقط رامسر و برقراری خط حمل و نقل ترکیبی دریایی جاده میان ایران و عمان و نیز پیوستن عمان به موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه چابهار بین ایران، هند و افغانستان به توافق رسیدند. از دیگر حوزه های رابطه ها و همکاری های میان تهران و مسقط بخش انرژی است که در جریان سفر آقای رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشور عمان توافقات تازه در این زمینه صورت گرفت. با سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به عمان افقهای تازه در توسعه رابطه ها و همکاری های میان دو کشور گشوده شده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوم خرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 23 می سال 2022 با دعوت هیثم بن طارق آل سعید حاکم عمان به این کشور سفر کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در زمینه این سفر گفت:
سفر با دعوت آقای هیثم بن طارق سلطان محترم عمان انجام میشه. روابط خوبی بین ما و کشور عمان وجود داره، کشور دوست، برادر، همسایه. روابط سیاسی، تجاری بین کشور جمهوری اسلامی ایران و عمان وجود داره، لکن این سطح از روابط برای هیچ کدام از دو کشور قابل قبول نیست و تصمیم و اراده هر دو کشور به ارتقاء سطح روابط سیاسی، اقتصادی، روابط تجاری بین دو کشور میتونه حتما توسعه پیدا کنه. ما در حوزه حمل و نقل، در حوزه انرژی، در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری سلامت با کشور عمان میتونیم روابط بیشتری رو تعریف کنیم. در این سفر با همکاری دستگاه‌های مختلف اداری تفاهم نامه هایی بین دو کشور انشالله به امضا خواهد رسید که به دنبالش هم اجراییات پیگیری میشه. این سفر در راستای توسعه سیاست همسایگی بین ما و کشورهای همسایمون که از نظر ما بسیار دارای اهمیته. حتما روابط دو جانبه در این مذاکرات و توسعه روابط دو جانبه مورد بحثه و روابط منطقه‌ای در گفتگوهای دو طرف خواهد بود. همکاری‌های بین دو کشور در مسائل مختلفی که در منطقه هست، نکته محوری در منطقه آن است که همکاری و گفتگوی بین کشورهای منطقه میتونه امنیت ساز باشه. حتما حضور نیروهای خارجی و و بیگانگان در این منطقه به هیچ عنوان امنیت ساز نیست و میتونه امنیت منطقه هم مورد تهدید قرار بده. لذا ما مواضع و نکات مشترکی بین ما و کشور عمان وجود داره که در این گفتگوها حتما این بحث ها خواهد شد. امیدواریم انشاءالله این سفر در راستای سیاست هایی که دولت داره نسبت به ارتباط با کشورهای دوست و همسایه توسعه پیدا کنه و گامی باشه در جهت روابط خوب با همسایگان، روابط مختلفی که میتونه انشاءالله استمرار داشته باشه.
کارشناسان میگویند دو کشور ایران و عمان میتوانند در عرصه گردشگری همکاری هایشان را افزایش دهند، زیرا فرصت های زیادی برای اجرای طرحهای گردشگری بین مسقط و تهران وجود دارد. ایران و عمان در بخش جغرافیایی بسیار نزدیک هم هستند و ارتباطات تاریخی و منافع مشترک زیادی دارند. بر این اساس گردشگری از جمله بخش هایی است که میتوان روی آن سرمایه گذاری کرد. ایران مناطق مهمی طبیعی، باستانی و تاریخی با تنوع آب و هوایی دارد که میتواند به توسعه همکاری های گردشگری کمک کند. سلطان نشین عمان هم تنوع زیادی را از جمله در زمینه کوه و دشت و صحرا دارد و میتوان از این امکانات در قالب طرح‌های مشترک استفاده و به یکی از منابع مهمی درآمد دو کشور تبدیل کرد. بدین ترتیب تجربه همکاری ایران با کشورهای همسایه از جمله با کشور عمان نشان دهنده از میقاتی تهران برای گسترش این سیاست و در راستای کاستن از دخالت‌ها و کارشکنی‌های قدرت‌های بیگانه و سرکردگی آمریکا در منطقه است که همواره مخالف گسترش رابطه‌های میان ایران و کشورهای منطقه بوده است. اما با وجود این سیاست‌ها در طی سال‌های اخیر و پس از انقلاب اسلامی رابطه های ایران با کشورهای همسایه و کشورهای به ویژه مسلمان بیش از پیش گسترش یافته و این روند همچنان دنبال می شود که با روی کار آمدن دولت 13 در ایران روند یاد شده شتاب بیشتری کسب کرده است. گرامی، گفتار روزانه را در همینجا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
عزیزان شنونده، روزنه رو به اتفاق شنیدیم. در این لحظه گفتار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قم اللیل الا قلیلا. زد علي ورتل القرآن ترتيلا
يصفه أو ينقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهي بسوق نور کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیری آسان و روان آیه های 41 تا 56 از سوره مبارکه واقعه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 41 تا 46 از سوره مبارکه واقعه باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
و اصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
ترجمه این آیات چنین است: و یاران چپ که کارنامه آنان را به دست چپشان می‌دهند چه شوربختند. یاران چپ در میان باد سوزان و آب داغ و سایه از دود غلیظ و سیاه هستند که نه خنک است و نه سوربخت. آنان پیش از این ناز پرورده و خوشگذران و سرکش بودند و همواره بر گناه بزرگ پافشاری می‌کردند. شنوندگان عزیز، در برنامه‌های قبل گفتیم که بر اساس آیات سوره مبارکه واقعه مردم در قیامت به سه گروه تقسیم می‌شوند. دو گروه مقربان و سعادتمندان که اهل بهشت هستند در برنامه‌های پیشین به طور مفصل معرفی شدند. این برنامه با معرفی گروه سوم می‌پردازد و می‌فرماید کسانی که پرونده اعمالشان را به دست چپ آنها می‌دهند اهل دوزخ هستند و هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که انسان دوزخی شود، برخلاف بهشتیان که در کنار آبشارها و چشمه‌ها و نهرهای پرآب و زیر سایه درختان بلند و زیبا از هوای بسیار لطیف و دلپذیر بهره‌مندند. دوزخیان گرفتار دود غلیظی هستند که از آتش برمی‌خیزد و آب سوزان که به جای رفع تشنگی بر آتش و تشنگی آنها می‌افزاید. ادامه آیه دلیل دوزخی شدن آنها را برمی شمارد و می فرماید آنها در دنیا چنان مست و مغرور ثروت و جاه و مقام بودند که سخن پیامبران و کتاب های آسمانی را نمی شنیدند. بنابراین کارهای زشت را زیبا می پنداشتند و بر گناهان بزرگ و انجام کارهای ناپسند اصرار می ورزیدند.
الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين
پزون شنونده در سوی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. رفاه و خوشگذرانی بی حد و اندازه که مایه غفلت انسان از خدا و قیامت شود، سرنوشت بدی را برای انسان رقم می زند و او را به هلاکت و بدبختی می کشاند. دوم، ارتکاب گناه انسان را دوزخی نمی کند، زیرا امکان توبه از آن وجود دارد، اما اصرار بر گناه و ادامه آن باعث می شود که انسان زشتی و بدی گناه را درک نکند و در نتیجه از گناه و کارهای زشت دست بر ندارد. و سوم، غرور و سرمستی در زندگی بستر و زمینه ارتکاب گناهان است و ادامه این راه برای انسان خطر آفرین می باشد. پزدان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 47 تا 50 و سوره مبارکه واقعه. بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
و کانو یقولون اذا متنا و کننا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
ترجمه این آیات چنین است و پیوسته می گفتند آیا هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان‌ها پوسیده شد، آیا ما برانگیخته می شویم و آیا نیاکان ما نیز برانگیخته می شوند؟ بگو براستی پیشینیان و آیندگان حتما برای وعدگاه روز معین گرد آورده خواهند شد. یکی دیگر از دلیل‌های دوزخ شدن این گروه آن است که سخن پیامبران الهی درباره قیامت را به تمسخر می‌گرفتند. آنها می‌گفتند چگونه ممکن است پدران و نیاکان ما که چیزی از جسدهای آنها باقی نمانده، گوشت و پوست و استخوان آنها به خاک تبدیل شده و در نقاط مختلف پراکنده شده است، دوباره زنده شوند. قرآن مجید در پاسخ می‌فرماید برای قدرت خداوند این امر آسان است و این وعده الهی اجرایی خواهد شد. انسان‌ها از زمان حضرت آدم تا آخرین انسانی که پای بر این کره خاکی می‌گذارد، همگی در یک مکان و زمان حاضر می شوند و به کیفر و پاداش اعمال خود می رسند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزدان شنونده، ترسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. کافران و منکران میعاد قیامت دلیل قاطع و روشن بر عدم امکان وقوع آن ندارند و صرفا آن را امر بعید و نشدنی می پندارند. دوم، ایده تلاش می کنند تردیدها و شک و شبهات خود را درباره خدا و قیامت در جامعه منتشر کنند و دیگران را نیز به انحراف بکشانند که این بسیار خطرناک است. البته وظیفه مؤمنان این است که به این گونه شبهه ها پاسخهای با دلیل روشن بدهند و سوم در قیامت در یک زمان مشخص همه انسان ها حاضر می شوند. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 51 تا 56 از سوره مبارکه واقعه پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين.
ترجمه این آیات چنین است: سپس شما ای گمراهان انکار کننده قطعا از درخت زقوم خواهید خورد و شکمها را از آن پر خواهید کرد و روی آن از آب جوشان می آشامید، پس مانند شترانی آتش زده و تشنه می نوشید. این نخستین پذیرایی آنان در روز قیامت است. یاران همراه، در ادامه آیات قبل که به جایگاه گناهکاران در دوزخ اشاره کرد، این آیات به خوردنی ها و آشامیدنی های آنان میپردازد و میفرماید برخلاف بهشتیان که از انواع میوه های خوشطعم و لذیذ برخوردار میشوند، اهل دوزخ به ناچار از میوه های تلخ و بدبوی درختان دوزخی هریسانه میخورند تا شکم خود را سیر کنند. اما چی سود که جز بر درد و رنج آنها نمی افزاید و آنگاه که شکم خود را از خوردنی های دوزخی پر کنند، تشنگی بر آنان فشار می آورد و همچون شترانی که بیماری آتش و تشنگی دارند، آنقدر از آب سوزان دوزخ می نوشند که اندرونشان می سوزد ولی تشنگی آنها برطرف نمی شود. البته این عذاب سخت برای افراد گمراه است که حق را فهمیدند ولی از روی عناد و سرکشی و لجاجت حاضر به پذیرش حقیقت نشدند. کسانی که با شبهه افکنی و ایجاد گمان وسیله انحراف دیگران را نیز فراهم کردند. شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این نواد میاموزیم به این شهر میباشند نخود که بسیار انسانهایی که گمراه هستند ولی سرانجام راه هدایت را مییابند. آنچه بیش از هر چیز خطرناک است این است که گمراهی از روی تکذیب و انکار و عناد و لجاجت با حق باشد و دوم بدون شک خداوند عادل است و هرگز به کسی ستم نمی کند. در حقیقت آنچه از عذاب و سختی و دوزخیان می رسد نتیجه کارهای زشتی خودشان در دنیاست. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
لحظه هاتون بخیر و سرشار از آرامش. در این لحظه گفتار گلبرگ تقدیمتون میشه، بشنوید.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی در بازار نخاسان بغداد آتش افتاد و خلق بسیاری بسوختند. بر یک دکان دو غلام بچه رومی بودند که گرد ایشان آتش فرو گرفته بود. خداوند غلام گفت: هر که ایشان را بیرون آرد 1000 دینار مغربی بدهم. هیچ کس را زهره نبود که گرد آن بگردد. ناگاه ابوالحسین نوری رسید. آن دو غلام بچه را دید که فریاد می کردند. گفت: بسم الله الرحمن الرحیم، و پای در نهاد و هر دو را به سلامت بیرون آورد. خداوند غلام 1000 دینار مغربی پیش مرد صاحب دل نهاد و گفت: ای مرد، تو توانستی آن دو را نجات بخشی، این دینارها بهره توست. ابوالحسین نوری نگاهی به خداوند غلام کرد و با طمأنینه وی را گفت: این دینارها را بردار و خدای را شکر کن که این مرتبه و مقام که به ما داده اند به ناگرفتن داده اند. عیسی علیه السلام در صحرایی می گردید. باران عظیمی فرو گرفت. در خانه سیه گوش در کنج غاری پناه گرفت لحظی تا باران منقطع گردد. به حضرت عیسی علیه السلام وحی آمد که از خانه سیه گوش بیرون رو، که بچگان او به سبب تو نمی آسایند. حضرت عیسی علیه السلام ندا کرد: پروردگارا، فرزند سیه گوش را پناه است و جای است، و فرزند مریم را نه پناه است و نه جای و نه خانه و نه مقام است. خداوندگار فرمود: ای عیسی، اگر فرزند سیه گوش را خانه است، اما چون این معشوقی او را از خانه نمی راند. تو را چون این رانندهی هست، اگر تو را خانه نباشد چه باک، که لطف چون این راننده و لطف چون این خلعت که تو مخصوص شدی که تو را می راند، 100000000 آسمان و زمین و دنیا و آخرت و عرش و کرسی می ارزد. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب در پیام به حجاج بیت الله الحرام: غرب مستکبر در همه جهان روز به روز ضعیف‌تر شده است. سرمایه‌گذاری اتحاد اروپا در نیروگاه برقی آبی راغونی تاجیکستان. و پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن عیدی قربان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیام به حجاج بیت الله الحرام تصریح کردند: غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روز به روز ضعیف‌تر شده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران در این پیام افزودند: امروز دیگر لیبرالیسم و کمونیسم به عنوان مهمترین ارمغان تمدن غرب جلوه‌گری 100 سال پیش و 50 سال پیش را ندارد. آبروی دموکراسی پول محوری غربی با علامت سوالهای جدی روبرو است و متفکران غربی اعتراف میکنند که به سرگردانی معرفتی و علمی دچارند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: پریشانی و ناکامی امریکا و همدست جنایتکار او یعنی رژیم غاصب در منطقه را میتوان در صحنه حوادث فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و افغانستان به وضوح تماشا کرد. رهبری معظم انقلاب با تاکید بر پیامدهای درخشان رشد بیداری و خودآگاهی اسلامی و بروز پدیده شگرفی مقاومت خاطر نشان کردند: صحنه فلسطین یکی از جلوه‌گاه‌های این پدیده شگفت‌انگیز است که توانسته رژیم طغیانگر صهیونیست را از حالت تهاجمی و اربدکشی به وضعیت دفاع و انفعال بکشاند و مشکلات سیاسی و امنیتی و اقتصادی آشکار کنونی را بر آن تحمیل کند. نمونه های درخشان دیگری مقاومت را می توان در لبنان، عراق، یمن و برخی نقاط دیگر به وضوح مشاهده کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با بیان اینکه امروز دنیا شاهد یک الگوی موفق و یک نمونه سرافراز از قدرت و حاکمیت سیاسی اسلام در ایران اسلامی است افزودند: در صدر فهرست این اصول اساسی حاکمیت اسلام در قانونگذاری و اجرا تکیه بر آرای مردمی در مهمترین مسائل مدیریتی کشور، استقلال سیاسی کامل و عدم رکون به قدرت‌های ستمگر قرار گرفته است و همین اصول است که می‌تواند محل اجماع ملت‌ها و دولت‌های مسلمان قرار گیرد و امت اسلامی را در جهت‌گیری‌ها و همکاری‌ها یک پارچه و متحد سازد. رهبری معظم انقلاب اسلامی وحدت و معنویت را دو پایه اساسی حج و دو عامل عزت و سعادت امت اسلامی خواندند و تاکید کردند: جهان اسلام مملو از جوانان پرانگیزه و بانشات است و بزرگترین سرمایه برای ساختن آینده امید و اعتماد به نفس است که امروز در جهان اسلام به ویژه در کشورهای این منطقه موج میزند. همه وظیفه داریم این سرمایه را حفظ کنیم و افزایش دهیم. تاجیکستان در روزهای اخیر گرمای شدید را تجربه کرده است که به گفته کارشناسان هواشناسی نادر است. آخرین بار 22 سال پیش چنین گرمای مشاهده شد. صدای دکتر ناهیده همراه علیه و تعدادی از شهروندان شهری دوشنبه را میشنوید.
اون هوای گرم نمی خیلی بغود ششتم نغز اخه هوای نغز گرم کار سالقین چم ای خونه هویا اینجا مقصد کاندیسنر هم خیلی گرم کنه بوغی از چه هوا میخوره
و هنگامی که با بیرون برایم البته در زیر درختان اونقدر مشکل نیست برای هنگامی که با روحوی هستن که اونقدر درخت نیست خیلی مشکل است
سای رو گشت در بیرون تاگی افتو باید خود رو نگه دارید نمایان و اگر محتوجی در اومدن به هوا و به کچه بوشن حتما با خود آب و با خود یک سرپوش داشته باشد یک قایده که در مردمی ما اهمیت دادم همین رومول سیو و سرپوش سیو هیچ هنگامی گرمی استفاده بردن ممکن نیست این حالتشون رو چند بد میکند این چنین لباس سیو
رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در فصل تابستان یکی از مهمترین راه های پیشگیری از بیماری های موسمی است. توضیحات پروینه مختار و دیرکتور مرکز جمهوری تشکل طرز حیات سالم و محمد جورایف دکتر علم های طب پروفسور را بشنوید.
یکی از بیماری های موسمی که در آن همین فصل تابستان سر میزند این بیماری درون روی می باشد بیماری شدید روده معده که هنگامی رعایت نکردن در وقت استعمال غذا در وقت نوشیدن نوشکه های تشنشکن رعایت نکردن قاعده های گیگینی سانیتاری از خود درک می دهد و اینچنین برای همین از این روی با پدران و مادران توصیه داده می شود که کودکان را زیر نظارت گیرند و بینند که کودک که آنها به شستنی دستان به رعایت قاعده های گیگینی و سانیتاری غذا استعمال نکند با قاعده ها رعایت کند اینچنین در برابر کودکان و پیرانسالان همزمان زنان حامله هم با گروه آسیب پذیر داخل می شوند در فصل گرما زنان حامله حالت خود را کمتر ناراحت حس می کنند در وقت گرما از معیار زیاد آب می نوشند طفلی در بطن بوده اینچنین با عضوهای گرده و دل زن حامله نیز اوسیب می رساند هنگامی استفاده بردن کاندیسیونر حرارت آن را به نهایت زیاد پست نکنند که این با میان درد با شمال خوری آورده می رساند
ادامه مشروع خبرها اتحادیه اروپا در نیروگاه برقی آبی راغون تاجیکستان سرمایه گذاری میکند اتحادیه اروپا به منظور کاهش وابستگی کشورهای آسیا مرکزی از برق روسیه قصد دارد به بزرگترین سرمایه گذار در نیروگاه برقی آبی راغون تاجیکستان تبدیل شود رویترز با استناد به نمایندگان رسمی اتحادیه اروپا در مورد قصد بانک سرمایه گذاری اروپا برای تبدیل شدن به بزرگترین سرمایه گذاری نیروگاه برقی آبی راغون واقع در تاجیکستان خبر داد. این نشریه با استناد به یک نماینده رسمی اتحادیه اروپا که از افشا شدن نامش خودداری کرد دلیل اصلی این اقدام را کاهش وابستگی کشورهای آسیای مرکزی به انرژی روسیه و پاسخ اتحادیه اروپا به طرح یک کمربند یک جاده چین عنوان کرد و تاکید کرد که اتحادیه اروپا علاقمند به دستیابی به استقلال انرژی آسیای مرکزی از روسیه است. در این گزارش همچنین آمده است بروسل و متحدان غربی آن در واکنش به حمله ماه فوریه روسیه به اوکراین تلاش کردند مسکو را منزوی کنند. نماینده بانک سرمایه‌گذاری اروپا در صحبت با رویترز گفته است که کمیسیون اروپا از این بانک درخواست کرده است تا به بزرگترین سرمایه‌گذار در پروژه راغون تبدیل شود. اما وای از ذکر حجم سرمایه‌گذاری احتمالی جهت تکمیل نیروگاه برقی آبی راغون خودداری کرده است. بنابر گزارش وزارت مالیه تاجیکستان در سال 2022 میلادی برای ساخت این نیروگاه تقریبا 2.5 میلیارد سامانی حدود 220 میلیون دلار تخصیص شده است. از ابتدای ساخت و ساز این نیروگاه از سال 2008 تا سال جاری برای تکمیل ساخت این نیروگاه 37.7 میلیارد سامانی هزینه شده است. انتظار می رود ساخت و ساز نیروگاه برقی آبی راغون تا سال 2033 میلادی به طور کامل تکمیل شود. بر اساس قانون شهرداری شهر دوشنبه فقط شرکت های حق ساختمانسازی در شهر دوشنبه دارند که گردش مالی آنها کمتر از 10 میلیون سامانی نباشد. شنونده توضیحات در این خصوص باشد.
اگر از نقطه و نظر صفت باشد اگر
این میتواند به صفت شرکت و به فعالیت بلند برداشتن صفت نوکی شرکت های سخنونی تاثیر کرده میرسوند. یعنی که نه هر یک شرکت بی مسئول یا که نه هر یک شرکت کم دارویی میتواند فعالیت سخنونی کند. لیکن از نقطه نظر انحصاری باشد اگر شرکت ها در این شرکت ها رو مجبور میسازد که با سلیانیا با استیلوی روسی میگویم اگر یا اینکه با استیلوی تاجیکی مشترک سازی اینکه یک چند شرکت ها مشترک میشن یک شرکت مخصوصی مشترک تاسیس میدهند و در اساس همین طلبات هایی که از جنوب شهرداری تصدیق شده اون رو اجرا کنند.
خوب همه خوب منفعت های خریداران کل خوب است، اما به نظر من این تصمیم با کمک سخنجویان بزرگی که دستشان دراز است گرفته شده است و این سخنی دارد به مناطق تبدیل می شود و شرکت های خودی سخنجویان رو از بازار خارج می کنند، خیلی نفران رو از کار محروم می سازد. برای همه خوب منفعت های خریداران می شود از راه های دیگر استفاده بود، مثلا شرکت های سوارتوی رو وارد کار کرد یا که مبلغی کفالتی که 10 میلیون مقرر کردن خیلی پایانتر بود و تنها جرایانی پول از جانب خریداران به سوی ساختمانچان رو زیر نظر شدید گرفت.
رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار انجام کارهای خیر به جای اسراف در عید قربان شد. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام تبریکی عید سعید قربان از مردم تاجیکستان خواست با هموطنان نیازمند، یتیمان و معلولان کمک و به جای هزینه های بهوده و خودنمایی از خانواده های فقیر حمایت و وطن را آباد کنند. در ادامه پیام امام علی رحمان، پرهیز از اعمال ناپسند و تشویق به اعمال نیکونکو، آگاهی از احوال عزیزان به ویژه عیادت از بیماران و نیازمندان، کمک به یتیمان و معلولان، تعجیل در ملاقات والدین تاکید شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت نوازش یتیمان و کمک به نیازمندان و دراز کردن دست یاری یکی از فضایل نیکی انسانی و رفتار پسندیده مردم ما در این روز است. امام علی رحمان در عین حال خاطر نشان کرد این کار فقط باید توسط کسانی انجام شود که خانواده آنها از هر نظر در امنیت هستند و اعضای خانواده آنها کمبود و مشکلی ندارند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین تاکید کرد که مهمترین رسالت دینی، وظیفه شناسی و دینی ما و شما مردم شریف کشور تربیت فرزندان با روحیه میهن پرستی، احترام و خدمت به والدین، احترام به سنت ها و ارزش های ملی و علم آموزی است. همراهان گرامی، شنونده اخبار ورزشی باشید. سرمربی جدید تیم ملی فوتبال نوجوانان تاجیکستان منصوب شد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، رحمت الله فوزایلوف به عنوان سرمربی جدید تیم ملی نوجوانان زیر 17 سال تاجیکستان منصوب شد. فوزایلوف در این سمت جایگزین زین الدین رحیموف که با درخواست خود از این مقام کنارگیری کرد شد. رحمت الله فوزایلوف پیش از این مدیریت باشگاه های کوکتاش، استرافشان و روشن را بر عهده داشت و در مقاطع مختلف دستیار سرمربی تیم های ملی فوتبال جوانان زیر 20 سال و المپی 23 سالی تاجیکستان بود. فیروز میرزا رجبوف ملی پوشی گوشتی فرنگی به مدال برنز مسابقات قهرمانی جوانان آسیا دست یافت. مسابقات گوشتی فرنگی قهرمانی آسیای نوجوانان زیر 15 سال و جوانان 20 سال از دومی تیر ماه در شهر منامه بحرین برگزار شد. شیراز آچیلوف در وزن مینهای 72 کیلوگرم نیز در مرحله 1/4 نهایی مقابل نماینده کره جنوبی شکست خورد و از ادامه رقابت ها محروم شد. و 11 دوره مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین تیم های لیگ برتر برگزار شد. تیم روشن کولاب در خانه با نتیجه 2-0 تیم اسخت را شکست داد و با 19 امتیاز در جایگاه نخست جدول مسابقات قرار گرفت. گل های تیمی برنده را عبدالخلیل بارانوف و شادی جان مرادوف به ثمر رساندند. دیدار تیم های روشن ظفرآباد ختلان هم بدون گل پایان یافت. دیدار تیم های استرفشان و خوجند با برتری خوجند 1-0 به پایان رسید. دوری بعدی مسابقات 12 آگوست آغاز می شود. ادامه مشروع خبرها. جبهه مقاومت ملی افغانستان قصد دارد کنفرانس را با طالبان در شهر دوشنبه برپا کند. در حال حاضر تاریخ برگزاری این کنفرانس مشخص نشده است، اما قرار است نمایندگان احزاب سیاسی، روشنفکران، شخصیت‌های عمومی در مجموع 50 نفر برای مشارکت در آن دعوت شوند. هدف این کنفرانس یافتن راه حل سیاسی برای بحران کنونی و ایجاد یک حکومت فراگیر با مشارکت همه نیروهای سیاسی در افغانستان عنوان شده است. این در حالی است که سفارت افغانستان در تاجیکستان اظهار داشت که در مورد برگزاری چنین کنفرانس اطلاعات در اختیار ندارد، زیرا نه نمایندگان جبهه مقاومت ملی و نه نهادهای رسمی در این مورد به آنها اطلاع ندادند. وزارت امور خارجه تاجیکستان به نوبه خود در این مورد گفت که نمیتوانند این اطلاعات را تایید یا آن را تکذیب کنند. با این حال نهاد دیپلماتیک تاجیکستان با خودداری از ارائه جزئیات بیشتر تایید کرده که بررسی این موضوع در حال انجام است. دوشنبه از دیر باز به عنوان محل مذاکرات طرفهای درگیر در افغانستان برای آشتی تلقی میشد. این موضوع برای اولین بار در سپتامبر سال گذشته بین امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان بررسی شده بود. نقش سازمان یاری رسانی ریاست نیروهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در تقویت افزایش محصولات کشاورزی بسیار مؤثر است. تقویم‌الله شریف‌زاده سردار کارخانه یاری رسانی ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این طور توضیح می‌دهد:
ما یگون گکتر یگون وجب زمین رو خالی نمونده کوشش میکنیم که کشت تکراری هم با نقشه گرتیم که زیاده از ده از ده از ده پنج گکتر کشت تکراری نمونده با محصولات ها از جمله لبلبو، سبزی، خوب، ترب، شلغم و اینچنین کرم کشت نمویم. بغیر این برای تأمین نمودن هیئت شخصی ما در اساس شرطنامه بین اگنتی تأمینات اموال مخصوص ما 10 هکتار زمین کارتوشکا در ناحیه لخش داریم که عین حال در اونجا نشانه‌نمای کارتوشکا رفته ایستاده است و ما سال گذشته حاصل خوب از همین ناحیه لخش به دست آوردیم که برای هیئت شخصی ما تا وقتی ضروری با کارتوشکا تأمین نمودیم. ما حاضر در عرفه تیار نمودن زمین ها برای کشت تکراری قرار داریم و از زمین پیازی که ما 1.3 هکتار بود از اون زیاده از 50 تن 52 تن 750 کیلوگرم و دست آوردیم. زمین رو حاضر ما آب مانده برای کشت نمودن کشت تکراری تیار نمودیم.
جوراب های کارخانه تولیدی سامان رسول شهر باختری استان ختلان تاجیکستان برای اولین بار به روسیه صادر شد. رسول صاحب نظروف رئیس کارخانه گفت همزمان با تامین نیازهای ساکنان کشور صادرات محصولات داخلی به خارج از کشور به ویژه روسیه را آغاز کردند. رسول صاحب نظروف افزود که این شرکت در آستانه 30 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان در منطقه صنعتی شهر باختر احداث شده است و تجهیزات و دستگاه های این کارخانه بیش از 20 دستگاه را تشکیل می دهد که در کشورهای پیشرفته دنیا مانند کره جنوبی و جمهوری چکیه تولید می شود. ظرفیت این کارخانه تولید سالانه 1 میلیون جفت جوراب است و در حال حاضر 10 تن از ساکنان محلی که بیشتر آنها زنان و دختران هستند در این مؤسسه مشغول به کارند. تا کنون از ناحیه خراسان به دلیل وجود خاکی حاصلخیز 2000 تن انواع میوه به خارج صادر شده است. قادرعلی رحمتوف سرکشاورز کپراتیو تجارتی بی بی ازبکبی میگوید
در کپراتیو تجارتی بی بی ازبکبی زیاده از 550 هکتار تاک و باغ موجود است. این سال شرایط خوبی همی دهخانا شد که در همین نمود زراعت ها درختان من حاصل خوب رویانده شد. من تاک هم بسیار حاصل دارد. من باغ چی خیلی که میبینید در باغ اینتنسیوی قرار داریم. من میوه به حد فراوان است. زیاده از هر گکتر ممکن از 15 20 تن زیاد می جهد. این سبی پیشپزی که ایرانی چخلی که میگن سبی پخته سب هم پخته سبی ایرانی های به اقلیم همی منطقه همی خراسان طبقات شدیگه هر سال حاصل فراوان می رویانیم. ما برای تلف نوافتن میوه کوپراتیو تجارتی بیوزباگی ما سرخونه ساخته گیم. سرخونه زیاد از 100 تن میوه نگاه می دارد. ما حاضر در سرخونه زیاد از 20 تن ما سب اولو حالی نگاه ذخیره کردیم حالا همون نگاه می داریم.
تولید برق از نیروگاه خورشیدی تاجیکستان 50% کاهش یافته است. نیروگاه خورشیدی در 5 ماه اول امسال 2000 کیلووات ساعت برق تولید کردند که 50% کمتر از سال 2021 است. طبق آمار بخش انرژی تاجیکستان از ابتدای سال جاری تا کنون 8.4 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده است. حدود 7.6 میلیارد کیلووات ساعت از این میزان در نیروگاه های برقیابی تاجیکستان تولید شد. همچنین نیروگاه های حرارتی تاجیکستان از ژانویه تا می 805 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کردند. بر این اساس میزان تولید برق در نیروگاه های حرارتی تاجیکستان در سال جاری 18.4% کاهش داشته است. افغانستان و ازبکستان از خریداران اصلی برق تاجیکستان هستند. تاجیکستان در 5 ماه اول امسال 26.7 میلیون دلار از صادرات برق درآمد کسب کرده است. عزیزان همراه شنونده اخباری کوتاه باشید. تولید آرد و غلات در 5 ماه اول امسال در تاجیکستان نسبت به زمان مشابه سال 2021 به طور قابل توجه کاهش یافته است. گردش مالی تاجیکستان و چین در 3 ماه اول امسال 2.5 برابر افزایش داشته است. بر اساس گزارش خدمات گمرک تاجیکستان این شاخص در 3 ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته که 139.8 میلیون دلار برابر شده بود به 343.7 میلیون دلار رسید. شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران با هر اقدامی که به تغییر در ژئوپلیتیک منطقه منجر شود مخالف است. وزارت امور خارجه ترکمنستان در بیانیه نسبت به حوادثی که در روزهای اخیر در جمهوری قره‌قزاق‌پاکستان رخ داده است ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است طرف ترکمنستان از اقداماتی به موقع و قاطع رئیس جمهوری ازبکستان برای حفظ نظم و اجرای قانون اساسی در این کشور از امنیت و آرامش مردم حمایت میکند. در رتبه بندی ارزانترین شهرها برای زندگی از پایتختهای ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان سه کشور آسیای مرکزی به عنوان ارزانترین شهرها برای زندگی متخصصان خارجی یاد شد. آبه شینزو نخست وزیر سابق ژاپن که صبح امروز به ضرب گلوله به شدت زخمی شده بود جان باخت. نخست وزیر سابق این کشور بر اثر شدت جراحات وارده در حین سخنرانی در شهر نارا جان خود را از دست داده است. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان اعلام کرد این سال 9 ایول در تاجیکستان عید قربان است و نماز عید قربان در تمامی مساجد ساعتی 6 اقامه می شود. و یک مبارز فلسطینی جمعه در تولکرم به سوی یک پستی بازرسی اسرائیلی شلیک کرد و به سلامتی از این مکان برگشت. همچنین تعداد از رزمندگان فلسطینی به سوی یک برج نظامی ارشی صهیونیستی در نزدیکی روستای بیت الید واقع در شرق تولکرم تیراندازی کردند. شنوندگان گرامی در پایان شنونده گزارش از مهمترین مطالب رسانه‌های اینترنتی تاجیکستان در تهیه همکارم آقای نکورز باشد.
نشریه فرج در یک مقاله تحلیلی راجع به گسترش رابطه‌های میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و پهلوهای گسترده این رابطه ها نوشته، از جمله پیرامون تأثیر همکاری های ایران و تاجیکستان در مسئله افغانستان عنوان کرده که تاجیکستان را حضور ده ها گروه تندروی در افغانستان نگران کرده است. در صورت حمله جنگجویان این گروه های افراطی به خاک همسایه های شمالی افغانستان، تاجیکستان شاید روی کمک های دفاعی و نظامی متحدانش حساب کند. حالا ایران و تاجیکستان در قبال آینده کشور همسایه‌شان افغانستان و حکومت طالبان موضع تقریبا یکسان دارند. آنها بر این نظرند که امنیت، صلح و ثبات در افغانستان برای همه کشورهای منطقه ضروری و لازم است. فرج در ادامه می‌افزاید، باید همه کشورهای منطقه اقدامات بازدارنده مشترک برای جلوگیری از شکل‌گیری مرکزهای ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان را روی دست بگیرند. این دو همسایه افغانستان باور دارند که تشکیل یک حکومت فراگیری ملی در افغانستان حداقل بخشی از مشکلات مردم این کشور را می‌تواند از میان ببرد. در این حال این نشریه با سفرهای متقابل رئیسان جمهوری دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به کشورهای یکدیگر اشاره کرده، عنوان کرده است که در پس منظر این سفرها سندهای زیادی همکاری میان دو طرف به امضا رسیدند. اما حوادث اخیر در جمهوری خودمختار قرقلپاکستان ازبکستان با بازتاب‌های در نشریه‌های تاجیکستان و سامانه‌های خبری و فضای مجازی روبرو بوده است. سامانه پرس می‌نویسد که قرقلپاکستان از سه یک قسم ازبکستان را تشکیل می‌دهد. ولایت مختار قرقلپاکستان سال 1930 از هیئت قزاقستان شوروی بیرون شده مستقیم به اطاعت اتحاد شوروی شامل گردید، اما از سال 1936 تا سال 1990 در هیئت جمهوری ازبکستان بود. سال 1990 پارلمان جمهوری مختار قرقلپاکستان در هیئت ازبکستان اعلامیه دولت مستقل را قبول کرد. حکومت ازبکستان سال 1993 با قرقلپاکستان شرطنامه 20 ساله بین دولتی بست و این کشور را شامل ازبکستان کرد. در سال 2013 وقتی که مهلت شرطنامه به پایان رسید، آن را فراموش کرده بودند. اعضای حرکت الغا قرقلپاکستان که این مسئله را برداشتند، حالا فراری هستند. خاطر رسان میشیم که قانون اساسی ازبکستان 8 دکمبر سال 1992 در اجلاس شورای عالی این کشور قبول شده و در مدت سپری شده به آن 15 مرتبه تغییرات و اضافه ها وارد کرده شده است. بار آخر مهلت وکالت های رئیس جمهور در این کشور سال 2011 از 7 سال تا 5 سال کم کرده شده بود. اینک با بروز تنش ها در منطقه قرقلپاکستان ازبکستان، توجه افکار عمومی از جمله در تاجیکستان نسبت به این منطقه از کشور همسایه جلب شده است.
یارانی همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبر معظم انقلاب در پیام به حجاج بیت الله الحرام: غرب مستکبر در همه جهان روز به روز ضعیف‌تر شده است. سرمایه‌گذاری اتحاد اروپا در نیروگاه برقی آبی راغونی تاجیکستان. و پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن عید قربان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز این نوبت کاری همراه من و همکارانم بودید هم سپاسگزارم. بهترین ها در مسیر زندگی، نصیب و روزی همه شما. خدا نگهدار.
والله که شهر به تو مرا حبس می شود.